به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
همکاری قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضهای مردمی از خیابان تا اینترنت. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از سند محرمانه دادگستری کل تهران و اعطای اختیار ویژه به نهاد امنیتی سپاه. 11 کشته و 10ها مجروح. قربانی فرو ریختن برجی که زیربنایش فساد بود. نقش مجموعه ای از مدیران محلی و ملی در جمهوری اسلامی در ساخت غیرقانونی برج متروپول آبادان. نظام مهندسی 5 سال پیش به 3 نماینده آبادان در مجلس هشدار داده بود. گزارش عفو بین الملل، افزایش نگران کننده آمار اعدام در جهان در سال 2021. بیش از نیمی از این اعدام ها در ایران صورت گرفته. 314 انسان. و پیکان 234 شیراز. خودرویی که زمانی نماد جهش صنعت و ترقی ایران در بازار جهانی بود، امسال برنده یکی از جوایز انجمن آزادی اسلو شد تا صدای جامعه LGBT را به گوش دنیا برساند. بازداشت، شلیک گلوله به شهروندان، اعمال تهدید و فشار و سرکوب پیش و پس از هر اعتراض خیابانی و مدنی رویه 40 و چند ساله جمهوری اسلامی است. سندی که به طور اختصاصی به دست ایران اینترنشنال رسیده با تایید این رویه، همدستی قوه قضاییه، نهادی که باید مستقل باشد را با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نشان می‌دهد برای سرکوب اعتراض‌ها و اعتصاب‌هایی که حکومت آگاهانه می‌داند به دلیل آزادسازی یک شبه قیمت‌ها پیش خواهد آمد. اعمال فشار و سرکوب که از خیابان تا فضای مجازی پیش رفته. این سند شامل چه اطلاعاتی است؟ گزارش همکارم فیروزه جابانی.
همکاری قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در سرکوب اعتراض‌های مردمی. سند محرمانه‌ای که توسط گروه سایبری عدالت علی به طور اختصاصی به ایران اینترنشنال ارسال شده در تاریخ 20 اردیبهشت ماه، در 12 بند مجوز رسمی برای اطلاعات سپاه پاسداران را در پیشگیری و مقابله با اعتراض‌های احتمالی در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نشان می‌دهد.
هر قلم کالا هست که تغییر خواهد کرد.
طرحی که درست یک روز بعد از این تاریخ و در 21 اردیبهشت ماه احمد وحیدی وزیر کشور آن را اعلام کرد.
لبنیات در واقع و عرض بزرگتون که و روغن 4 قلمی است که اینها میتونه تغییر پیدا کنه.
وحیدی گران شدن یک شبه 4 قلم کالای اساسی سبد خانوار را اقدامی قانونی در راستای طرح هدفمندسازی یارانه ها عنوان کرد. 22 اردیبهشت ماه اعتراض های خیابانی شهروندان به گرانی و اساس حاکمیت از استان خوزستان آغاز و بلافاصله تا شهرها و استان های غربی و مرکزی گسترده شد. شهروندان معترض شخص علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی را خطاب قرار دادند. پایگاه‌های بسیج هم محل تجمع معترضان بود. اساس طرح هدفمندسازی یارانه‌های ابراهیم رئیسی که معاش مردم را متأثر می‌کرد، امنیتی کردن فضای کشور بود. امری که در نامه دادگستری کل تهران به سازمان اطلاعات سپاه به روشنی دیده می‌شود. در بند 1، 3 و 7 مشخصاً اجازه کنترل کلیه ترددها از زمینی تا هوایی برای مقابله با تجمع‌های اعتراضی به این نهاد امنیتی داده شده تا بتوانند هر زمان و هر جا بازرسی و بازداشت افراد را انجام بدهند. همچنین این نهاد این مجوز را دارد تا افرادی که اعتراض آنها دلیل اخلال در ارگان‌ها و نهادها می‌شود و به گفته دادگستری خوراک تبلیغاتی رسانه‌های معاند و ضد انقلاب را فراهم می‌کنند، بازداشت کنند. در بند 7، اطلاعات سپاه اجازه دارد تا مانع برگزاری هر نوع تجمع شده و با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت برگزار کنندگان تجمع را بازداشت کنند. هجوم نیروهای یگان ویژه به معترضان، بازداشت‌های خانگی و شبانه شهروندان و کنترل ورود و خروج شهرهای محل اعتراض عملاً با همین تاییدیه در اعتراض‌های اخیر انجام شد. اعمال سرکوب شهروندان تنها منوط به اعتراض‌های خیابانی نیست. در هر بند سند به فضای مجازی و نقش پلتفرم‌های اجتماعی در انعکاس نارضایتی‌ها و پوشش و اطلاع رسانی خبرهای مرتبط اشاره شده و قوه قضاییه برای سرکوب و خاموش کردن این پلتفرم‌ها به اطلاعات سپاه پاسداران مجوزهایی داده. حتی این نهاد امنیتی میتواند برای مقابله با اعلام فراخوان برگزاری تجمع در فضای مجازی هم ورود کند. در بند ششم این سند دایره سانسورها بسته‌تر شده و عنوان شده با هر اقدامی در فضای مجازی که در صدد سیاه نمایی و یا به چالش کشیدن جمهوری اسلامی در فضای مجازی شود مقابله خواهد شد. هفته‌های متمادی قطع اینترنت، اختلال در سیستم اینترنت خانگی و تلفن همراه در شمال و جنوب کشور برای مقابله با رسانه‌ای شدن اعتراض‌های اردیبهشت ماه اقداماتی است که طبق همین سند اجرایی شدند.
رحم نمی‌کنند نامردا.
سندی که ترجیبند آن بازداشت و زندان وینس و شاهکلید آن بند نهم سند. قوه قضاییه در بند نهم مجوز ورود به منزل برای دستگیری و بازداشت افراد را در موارد مطروحه به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران داده. یعنی این نهاد نظامی امنیتی بدون حتی نامه یا مجوز تشریفاتی قوه قضاییه اختیار تام دارد تا قانون را به شیوه خود اجرا کند.
آوردن کفشم واسهشون نگرفتن میبینین؟
پرسش اینجاست که حکومت تا چه زمان میتواند با اهرام فشار و سرکوب نارضایتی طیف گسترده‌ای از جامعه را خاموش کند؟ وقتی با وجود همه بگیر و ببندها جغرافیای اعتراضهای خیابانی گسترده تر و تاریخ برگزاری زمان این اعتراضها نزدیک و نزدیک تر می شوند. فیروزه جابانی، لندن.
همراه هستیم با همکارمون مراد ویسی در واشنگتن. وقتتون بخیر. شما چه نکاتی رو در این نامه ها از اهمیت می بینین؟
با سلام. این نامه از معاون دادستان به رئیس اطلاعات سپاه که اگه مردم اعتراض کردن در اثر گرانی ها چجور سرکوبشون بکنیم. اول یه نکته رو بگم، با وجودی که نامه واقعیه ولی نامه رو حتما خود اطلاعات سپاه نوشته، فقط دادن قوه قضاییه امضاش کنه. معاون دادستان اصلا در ایران در جایگاهی نیست به حسین طایب رئیس اطلاعات سپاه دستور بده. من مطمئنم همه اینا رو خود اطلاعات سپاه آماده کرده، فقط معاون دادستان امضاش کرده. حالا توش چی گفتن؟ گفتن موقع قیمت‌ها افزایش پیدا کنه، سوبسیدا قطع بشه، یارانه‌ها قطع بشه و گرونی بشه، مردم اعتراض میکنن، چجور بریم سرکوبش کنیم؟ میگه که لیدرهایی وجود داره برای اعتراضات. اصلا قائل به این نیست که مردم خودجوش اعتراض میکنن، فکر میکنه حتما یه لیدرهاییه. به اطلاعات سپاه میگه برید اینا رو تو فضای مجازی شناسایی کنید، اگر دعوت به فراخوان برای تجمع اعتراضی کردن اینا رو احضارشون بکنید، تهدیدشون بکنید، اگر رو حرف خودشون بودن بازداشتشون کنید، بفرستید اوین و حتی اگر خارج از وقت اداری بود بفرستید اوین و سریع براشون پرونده سازی کنید. از اون طرف میگه که موقعی که کسایی تجمع کردن، هر تجمعی رو میگه که این غیر قانونیه، اصلا تجمع قانونی رو به رسمیت نمیشناسه، میگه باشون برخورد کنید. میگه هر تجمعی مقابل ادارات بود باش برخورد کنید. اول میگه پلیس امنیت برخورد کنه، بعد میگه سازمان اطلاعات سپاه برخورد کنه. سراسر این نامه رو موقعی که نگاه میکنی بند به بند، ترس از اعتراضه، ترس از فضای مجازیه، ترس از رسانه هاست. میگه که به جایی که بگه که اعتراض مردم میکنن واقعیه، میگه یه سری اعتراض را میندازن، رسانه های خارج از کشور بازتابش میدن و در واقع خلاصه نامه اینه که اگر کسی اعتراض کرد چجوری بریم جلوی اعتراضش رو بگیریم، چجوری تهدیدش کنیم، جلوی انتشار تصاویر اعتراضات رو بگیریم و کاری کنیم که رسانه ها از اعتراضات خبردار نشن.
در این نامه روح حاکم و نگاه کلی به اعتراضات مردمی چیه؟
ببینید موقعی که دارید نگاهش میکنید اصلا اعتراض رو به رسمیت نمیشناسه، هیچ جا از کلمه اعتراض استفاده نمیکنه، هیچ جا از تجمعی که حق مردمه استفاده نمیکنه، میگه تجمع غیرقانونی، میگه اقتشاش، نمیگه اعتراض، میگه آشوب. شما موقعی که با یه تجمع غیرقانونی حرف میزنی، موقعی که با اقتشاش حرف میزنی، موقعی که با آشوب حرف میزنی، یعنی اصلا اینکه اصل اعتراض مردم رو به رسمیت نمیشناسی. موقع اصل اعتراض مردم رو به رسمیت نمیشناسی، به جایی که حرف مردم رو گوش کنی، میری به سمت همون چیزایی که در این نامه است، یعنی چطوری میشه سرکوبش کنی. موقع اصل اعتراض مردم رو به رسمیت نمیشناسی، فکر میکنی یک لیدرهایی وجود دارن که اعتراضات رو سازمان میدن، در حالی که اعتراضات نشون داد مردم ایرانن دارن اعتراض میکنن. موقع اصل اعتراض رو به رسمیت نمیشناسی، فکر میکنی که باید سرکوبش کنی. موقع اصل اعتراض رو به رسمیت نمیشناسی، تصاویرش هم خطرناک میدونی. موقع اصل اعتراض رو به رسمیت نمیشناسی، انتشار این تصاویر هم تو رسانه‌ها خطرناک میدونی. و به جایی که فکر کنی که مردمی هستن که به ستو اومدن، نون شب ندارن، روغن ندارن، آرد ندارن، گوشت ندارن، برنج ندارن، اعتراض میکنن، فکرت میره اینجایی که این توطئه است، اختشاش آشوب باید باش برخورد کن.
به نتیجه رسیدن، پیشگیری ها در این نامه با جزئیات بهش اشاره شده، اعتراضات برعکس روز به روز بیشتر شده، به اون چیزی که میخوان رسیدن؟
نه دیگه، این نامه قبل از اعتراضات بوده، قرار بوده با این کارا جلو اعتراضات رو بگیرن. معلوم شد که نمیشه، این همه مردم اعتراض کردن، معلوم شد لیدر و اینا در کار نیست، مردم دارن اعتراض میکنن، معلوم شد جلو انتشار تصاویر رو نمیتونیم بگیریم، معلوم شد رسانه های به قول اینا معاند فقط دارن تصویر اعتراضات رو پوشش میدن، و در مجموع معلوم شد با سرکوب نمیشه جلو اعتراضات رو گرفت، باید صدای مردم و معترض رو شنید. کاری که در این نامه و در این 40 سال جمهوری اسلامی به سمتش نرفته، راهش سرکوب مردم نیست، راهش اینه که صدای اعتراض مردم شنیده بشه.
ممنون از شما. مراد ویسی که از واشنگتن با ما بودین. فاجعه مرگ دست کم 11 نفر در فرو ریختن یک برج پرحاشیه در آبادان، برجی که طی 5 سال در نتیجه فساد گسترده‌ای با مشارکت مدیران محلی و ملی و بدون در نظر گرفتن اشکالات مهم فنی و مهندسی ساخته شد. با نقش آفرینی مالکی که یک امپراتوری در ساخت و ساز منطقه به راه انداخت، با راندهایی که از مقامات اجرایی تا مقامات قضایی در اون نقش داشتند. در حالی که روز گذشته خبر بازداشت حسین عبدالباقی منتشر شد، امروز دادستان خوزستان از مرگ او خبر داد. مرگی که اگرچه برخی درباره صحتش تردید دارند، اما پایان پرونده فسادی نیست که به جان ده ها نفر انجامید. حادثه ای که سند اختصاصی رسیده به دست ایران اینترنشنال نشان می دهد، اگر 3 نماینده وقت آبادان 5 سال پیش به هشدارها توجه کرده بودند، شاید اتفاق نمی افتاد. مشتبه پور محسن گزارش می ده.
فرو ریختن مرگبار برجی بنا گذاشته روی ستونهای فساد در آبادان. آوار مرگ روی دست شهروندان. تصاویر تکان دهنده از گیر کردن یک خانواده با ماشین زیر آوار. کمبود نیروهای امدادی آنقدر محسوس بود که شهروندان خودشان آستین بالا زدند تا جنازه ها و مجروحین را بیرون بکشند. برای حکومت اما حفظ امنیت مهمتر بود. ماشین های ضد شورش زودتر از امدادگران میرسند. فرو ریختن یکی از برج های دوقلوی 10 طبقه متروپول که یکیشان قبل از عید افتتاح شده بود، به رغم اشکالات مهم فنی. 2 سال پیش مهندس ناظر ساختمان هشدار داده بود که ساختمان مشکل مقاوم سازی دارد. نظام مهندسی هم هشدار مشابهی داده بود با سیاهی مفصل از اشکالات فنی که مالک ساختمان یعنی حسین عبدالباقی بی توجه به آن کارش را پیش بود. کسی که دیروز خبر بازداشتش منتشر شد، اما سه‌شنبه دادستان خوزستان مدعی شد او کشته شده است. کسانی که او را از نزدیک می شناسند می گویند این عبدالباقی است که از ساختمان بیرون آمده، کسی که نیروی انتظامی از او به عنوان خیر امنیت ساز تقدیر کرده بود. این آوارها البته خاکستر فسادی است که از 5 سال پیش تا به امروز آبادان را فرا گرفته. فرار حسین حمیدپور شهردار آبادان از دست مردم عصبانی. او که در 2 سال گذشته 2 بار شهردار آبادان شده، از حامیان این پروژه بود. او کارمند منطقه آزاد اروند است. معاون موعود شمخانی، معاون عمرانی منطقه آزاد برادرزاده دریادار علی شمخانی، دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی و عضو سابق هیئت مدیره اروند. آبادان بخشی از منطقه آزاد اروند است و شهردار این شهر عموماً با نظر معاونت عمرانی انتخاب می شود. غلامرضا شریعتی استاندار پیشین خوزستان با فشار بر موعود شمخانی حمیدپور را شهردار کرد. حسین عبدالباقی یکی از رؤوس فساد در منطقه آزاد اروند بود که در مقطعی به بازداشت اسماعیل زمانی رئیس وقت و از فرماندهان پیشین سپاه انجامید. این تنها یک قلم از زد و بند او با منطقه آزاد اروند است. وقتی در یک قرارداد مسئله دار پروژه ساختمان نیمه کاره استانداری خوزستان را تصاحب کرد، اما پروانه ساخت برج‌های دوقلوی متروپول را محمود شیرازی صادر کرد و همین حالا معاون استاندار خوزستان است. او با فشار شریعتی و البته وعده شراکت با عبدالباقی در یک پروژه ساخت و ساز در کرج این پروانه را صادر کرد. پروژه‌ای که بعداً زمانی که او معاون استاندار البرز شد به بار نشست. سال 98 وزارت اطلاعات از حسین عبدالباقی شکایت کرد به جرم زد و بند در گرفتن پروانه ساخت. سال 99 زمانی که پرونده او در دادگاه بود، احمد رستمی عضو هیئت مدیره منطقه آزاد اروند از نیروهای محمد فروزنده رئیس پیشین بنیاد مستضعفان که او را جایگزین خودش در هیئت مدیره کرده بود به کمک حسین عبدالباقی آمد. او دو دستگاه لند کروز و 20 وام 100 میلیون تومانی کم بهره به دادگستری داد و به کمک حمید مرانیپور دادستان آبادان عبدالباقی را تبرئه کرد. همان سال اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد عبدالباقی 3 آپارتمان به رستمی واگذار کرده.
سلام، حسین عبدالباقی هستم.
جوان 41 ساله‌ای که توانست یک فساد گسترده با مشارکت مقامات محلی و ملی یک امپراتوری فساد را بنیان بگذارد و با این تصاویر خبر از آبادانی شهری بدهد که 3 دهه پس از جنگ نشانی از آبادانی ندارد. اما این فساد جیب افرادی مثل عبدالباقی را خوب آباد کرد. زمانی که وزارت صنعت معدن و تجارت او را چهره ماندگار صنعت معرفی کرد، حالا اما مسئولان یکی پس از دیگری می گریزند، مثل این عضو شورای شهر از ترس آوار فسادی که نطفهش 5 سال پیش بسته شد، زمانی که طبق سند اختصاصی ایران اینترنشنال سازمان نظام مهندسی در نامه‌ای به 3 نماینده وقت مجلس درباره نادیده گرفتن امنیت مردم در ساخت غیرقانونی و بدون کارشناسی برج متروپول هشدار داد. اما نه آن نمایندگان مجلس و نه نمایندگان فعلی توجهی نکردند. آنها البته در مجلس مشغول کارهای مهمتری هستند. و عزیزنا و سیدنا و قائدنا و امامنا هو آیت الله العظمى الامام السید علی الحسنی الحسینی الخامنه‌ای. یک روز پس از حادثه وزیر کشور به منطقه آمد. فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران که نشان داده راه حلش برای همه مسائل امنیتی است. البته امنیت نظام و کارگزاران غرق در فسادش، نه امنیت مردمی که زیر این آوارها گیر کردن. مشتبه پور محسن، لندن.
روزبه اسکندری، کارشناس سازه از تورنتو کانادا با ما هستن. وقتتون بخیر آقای اسکندری. به هر حال طراحی این سازه رو نظارت بر اون توسط کارشناسان مهندسان سازه انجام شده. به نظر شما تو چه پروسه این برج بنا شده که چنین اتفاقی افتاده؟
خیلی ممنون از شما. ابتدا اجازه بدید که تسلیت بگم به خانواده در گذشتگان این حادثه که تاسفبار. ببینید، در روند ساخت یک ساختمان مثل همین برج متروپول یک نفر رو هیچ وقت نمیشه مقصر دونست، شاید یک سیستم رو بخوایم اینجا مورد نقد قرار بدیم. این که این ساختمان ابتدا طراحی درستی براش صورت نگرفته خب واضح هست. متاسفانه در سالهای اخیر سعی در اقتصادی کردن افراطی پروژه ها و عدم رعایت نکات کلیدی در طراحی این سازه ها متاسفانه منجر شده به فاجعه های از این دست، جایی که شاید مهندس های سازه یا طراح کمکاری می کنند در آگاهی و اطلاع رسانی به مالکین که سازه یک ساختمان اصل و اساس اون ساختمان هست و تمام سازه‌های عظیم دست باید با یک ضریب در واقع ضریب تینال یک سیفتی فکتور بالا در واقع طراحی میشن. در این مورد خاص خب واقعا بحث خیلی پیچیده است، جدا از محل جغرافیایی این سازه که در آبادان هست، ما در آبادان میدونیم که به مثال سطح آب زیرزمینی بالا هست و ممکنه که در صورتی که اونجا شبکوبی درستی انجام نشه یا تحکیم درستی صورت نگیره، ممکنه که ما فرونشست نامتقارن سازه رو داشته باشیم که احتمالاً یکی از عوامل این فاجعه هست، یا اینکه اصرار بر استفاده از طرح‌های جدید و امتحان نشده در جاهای دیگه. به عنوان مثال چند هفته قبل از این اجرا سازنده این سازه ادعا کرده بود که صفای وافل با دندهای 16 متری برای اولین بار قرار در ایران اجرا کنه در این پروژه، که خب هر مهندس سازی میدونه که یک در واقع فاصله بین دو تیر که 16 متر هست اینقدر خیزش خواهد شد. مجموعی از عوامل هست که اگه فرصت باشه من حالا موردی توضیح خواهم داد.
متاسفانه کیفیت صدای شما اونطور که باید نیست و ما نمیتونیم گفتگو رو ادامه بدیم، ولی سپاس از شما روزبه اسکندری، کارشناس سازه که از تورنتو کانادا با ما بودیم. 90 روز از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین گذشت. جنگی خونین، بیخردانه علیه مردم هر دو کشور. این توصیف بوریس بوندارف، دیپلمات دفتر نمایندگی روسیه در سازمان ملل است که در اعتراض به جنایت پوتین علیه مردم دو کشور استعفا کرد. در بخشی از نامه بوندارف آمده کسانی که نقشه این جنگ را کشیدند فقط یک چیز می‌خواهند، برای همیشه در قدرت بمانند و حاضرند برای این هدف هزاران روسی و اوکراینی را فدا کنند. به باور او که در دو دهه دستگاه دیپلماسی روسیه درش کار کرده، این وزارتخانه بیشتر به دروغ و نفرت علاقه دارد تا دیپلماسی. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امروز خبر از نبرد سختی در هفته پیش رو داد. سه ماه پس از جنگ اوکراین، گزارش همکارم طناز خامه از خارکیف.
خط مقدم جنگ در خارکیف و درگیری که همچنان ادامه دارد. سربازان اوکراینی که می جنگند تا نقاط تصرف شده کشورشان را پس بگیرند. شهرها و روستاهایی در شمال و شرق خارکیف آزاد می شوند و حالا اینجا فقط از روسها، تانکها و هلیکوپترهای سوخته بر جای مانده. با وجود هشدار مقامات اوکراینی از نبود امنیت و ادامه حملات در خارکیف، برخی شهروندان بعد از شنیدن عقب رانده شدن روسها به خانه های خود باز می گردند. در یکی از روستاهای خارکیف هستیم. این روستاهایی که پس از دیگری آزاد میشن اما همچنان تحت حملات موشکی و خمپاره‌ای هستن. هر چند دقیقه یک بار اینجا صدای حملات رو از دو طرف میشنویم. 90% خانه های این روستا تخریب شدن و برخی همزمانی پناهگاه های سربازان روس بودند. اندری پسر جوانی است که به تازگی به محل زندگی خود برگشته. این روستا در 30 کیلومتری مرز روسیه است و 15 کیلومتر آن طرفتر هم هنوز نیروهای ارتش روسیه حضور دارند.
نیروهای روسیه خیلی سریع به اینجا رسیدن. من تونستم فرار کنم. 8 نفر از نزدیکانم اینجا گیر افتادن و کشته شدن. داستانهایی رو که میشنوم اینجا شوکه کننده است. از اینکه روس‌ها خونه‌ها رو بدون هیچ دلیل منفجر، آدم‌ها رو سپر انسانی کردن و به بعضی از زنان و دختران تجاوز کردن.
اینجا یکی از ساختمان‌های این دامداریه در این محله که روس‌ها اومده بودن پایگاهشون شده بود و حالا اون داخل به من نشون داد که خیلی تاریکه، لباساشون، وسایلشون، مدارک اونجا هست. با اندری به دامداری آنها سری می‌زنم که بزرگترین در منطقه است. اکثر زمین‌های کشاورزی و دامداری‌های اینجا تخریب و یا تعطیل شدند. در اینجا مادر بزرگ اندری لوبوف را میبینم، زنی که عضو فرمانداری منطقه است و صاحب این دامداری. این روزها سعی میکند هم به کار اینجا برسد و هم به مردم منطقه کمک کند. او از مشکلات اینجا بیشتر برایم میگوید.
شرایط اینجا خوب نیست، خودت میبینی. بخشی از گاوداری با تعدادی از دامامون سوختن و یا الان زخمیان. خیلی تلاش میکنیم اینجا رو را بندازیم. روزا نیروهای اوکراینی کمکمون کردن زمینا رو از مین پاکسازی کنیم، اما همین هفته پیش آخرین تراکتورمون رفت روی مین. اگه تا چند ماه آینده نتونیم زمینا رو پاکسازی کنیم، احتمالا همه چی رو از دست میدیم.
به یکی دیگر از روستاهای اطراف درهاچی در شمال می روم. اینجا مردم محلی جمع شدند تا کمک های بشر دوستانه را به دست روستاهای نزدیک به خط مقدم برسانند.
من از روستای خودمون میام هر روز که غذا و لباس و وسایل مورد نیاز مردم رو ببرم. خیلی خطرناکه، اما خدا بزرگه.
ماشین آنها را دنبال می کنیم. روستایی که می رویم 8 کیلومتر بیشتر فاصله با نقاط اشغالی ندارد. این روستا هفته هاست آزاد شده، اما همچنان حملات موشکی و خمپاره‌ای ادامه دارد.
اینجا قبلا 1000 نفر جمعیت داشت. تا هفته پیش فقط 100 نفر بودند. کسانی که ترجیح داده بودند اینجا رو تحت هر شرایطی ترک نکنند. از هفته پیش آدما دارن برمیگردن و ما نیاز به کمک‌های بیشتر داریم. آب و برق و گاز نیست. خیلی خطرناکه. حتی به آدم‌ها میگیم در یک زمان خاص برای گرفتن کمک‌ها نیان. هر لحظه ممکنه چیزی پرتاب شه. شما هم زیاد نمونین، برید.
ادامه مسیر غیر ممکن است. روستاهای اینجا گرچه آزاد شدند، اما مردم این منطقه نه. تناز خامه، خارکیف.
کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون با ما هستند. شبتون بخیر جناب متین.
مرسی.
روسیه در طول 3 ماه گذشته بجز تصرف ماریوپول در واقع میشه گفت پیروزی خاصی نداشته، در چند منطقه هم عقب نشینی کرده. با این حال در حال تقویت جبهه هاشه. چرا نه تنها جنگ رو متوقف نمی کنه، در واقع کماکان به اون سیاست چند ماه گذشته ادامه میده؟
بله، خب به نظر میرسه دقیقاً به دلیل اینکه هنوز پیروزی مهمی کسب نکرده، روسیه و شخص آقای پوتین معتقد هستن که باید یک پیروزی نظامی چشمگیر پیدا بکنن که بتونن این جنگ خانمانسوز رو که ده ها هزار کشته به مردم اوکراین و به سربازان روسی تحمیل کرده رو توجیه بکنن در نزد افکار عمومی، و از این طریق موقعیت سیاسی خود آقای اوکراین و اطرافیانش، پوتین و اطرافیانش، به اصطلاح تثبیت بشه در روسیه. در این رابطه اونها به نظر میرسه رو این محاسبهشون بر دو چیز استوار هست. یکی این که علارغم تلفات سنگینی که ارتش روسیه بهش وارد شده در جنگ‌های اخیر دونباس، این منطقه به لحاظ جغرافیایی مسطح‌تر هست از مناطق دوربر کیف و در نتیجه به اصطلاح قدرت آتش توپخانه و تانک‌های روسیه که به لحاظ عددی بسیار بیشتر از اوکراین هست، یک مقدار به اصطلاح برتری خواهد داد، و اونا سعی میکنن که باقی مانده اراضی دوستان لوهانسک و دونتسک که دو جمهوری مستقل تحت حمایت روسیه درشون تشکیل شده رو به تمامی به تصرف در بیارن. احتمالاً بعدن این دو جمهوری الحاق داوطلبانه شون رو به روسیه اعلام بکنن و این برای آقای پوتین به اصطلاح به عنوان یک پیروزی نظامی اعلام بشه. و در این رابطه در این حال اونا فکر میکنن که شکاف در جبهه غرب که فعلا از اوکراین حمایت میکنن ممکنه عمیق‌تر بشه. ما دو طرف داریم در این قضیه، اروپا و ببخشید فرانسه و آلمان به نظر میرسه موضع کم نرمتری دارن. فکر میکنن که بعد از یک به اصطلاح پیروزی نسبی اوکراین باید به صلح تن در بده، و شاید این صلح حتی بخشیش این باشه که از کریمه به اصطلاح بگذره. ولی آمریکا و طرفدارانش معتقدن که باید روسیه یک شکست نظامی به اصطلاح خیلی مشخص و چشمگیر رو تحمل بکنه و اراضی اوکراین به روسیه تعلق نگیره. این که این دو طرف در دراز مدت چقدر به اصطلاح ادامه میدن حمایتشون رو به اوکراین باید دید، ولی قطعا روسیه روی این اختلاف در جبهه غرب حساب میکنه.
تحریم های بین المللی، در واقع فشارهای بین المللی، جوامع مختلف از یک طرف، و الان ما شاهد این هستیم که خود دیپلمات‌های روسی دارن مخالفت خودشون رو علناً با سیاست‌های پوتین اعلام می‌کنن. این روسیه رو به چه طرف می‌بره از حیث فضای داخلی، در واقع در اون ساختار حکومت؟
خب قطعا این که دیپلمات‌های روسی استعفا بدن، علیه این سیاست حرف بزنن، خیلی مهم هست به لحاظ تبلیغاتی. ولی همین آقای باندارف در یک مصاحبه گفتن که متاسفانه بخش بزرگی از پرسنل وزارت خارجه روسیه دروغ‌های کرملین رو باور می‌کنن یا بنا به منفعت به اصطلاح این سیاست رو دنبال می‌کنن. در نتیجه اون چیزی که واقعا ممکنه به روسیه فشار بیاره و باعث تغییر موضع و سیاست روسیه بشه، این تحریم‌های بین‌المللی هست که به نظر میرسه با موضع‌گیری سازمان ملل علیه محاصره دریایی اوکراین از سوی روسیه که باعث یک بحران غذایی و به اصطلاح اجتماعی در سطح جهان داره میشه. و بسیار از این کشورهایی که دچار قحطی خواهند شد احتمالاً کشورهایی هستن که روابط نزدیکی مثلا با چین دارن، و چین هم یکی از تنها به اصطلاح قدرت‌های عمده‌ای هست که حالا به تلویح طرفدار روسیه هست. اگر این تقابل روسیه از یک طرف و در واقع دنیا از یک طرف دیگر به لحاظ این به اصطلاح بحران غذایی ادامه پیدا بکنه، طبیعتاً به لحاظ بین‌المللی و دیپلماتیک فشار بر روسیه حتی بیشتر هم خواهد شد و اینکه به زودی گویا اتحادیه اروپا رسماً واردات نفتش رو از روسیه هم قطع می‌کنه باز فشار رو بیشتر می‌کنه. و من فکر می‌کنم به همین دلیل هست که این به اصطلاح حملات بسیار وسیع امروز در منطقه دونباس که آقای زلنسکی بهش اشاره کردن شروع شده که روسیه بتونه قبل از اینکه آثار این تحریم‌های جدید حس بشه در روسیه بتونن به یک پیروزی نظامی چشمگیر دست پیدا بکنن که بتونن به عنوان به اصطلاح به نوعی به عنوان پایان عملیات نظامیشون یا این جنگی که شروع کردن اعلام بکنن. ولی در دراز مدت اگر این حمله فعلی به پیروزی برسه احتمالاً اشتهای آقای پوتین برای پیشروی بیشتر در اوکراین و حتی در اروپای شرقی رو باید در نظر گرفت که ممکنه به جنگ‌های بیشتری هم منجر بشه.
سپاس از شما. کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارشش از افزایش نگران کننده آمار اعدام در سال 2021 در جهان خبر داده. آنچه بیش از هر چیزی در این گزارش به چشم ما می‌خورد این است که بیش از نیمی از این اعدام‌ها در ایران صورت گرفته. همراه می‌شیم با همکارم شبنم آذر که جزئیات این پژوهش و منابع اطلاعاتی دیگر رو دنبال و بررسی کرده.
سپاسگزارم سیما. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که دست کم 579 نفر در سال گذشته میلادی در جهان اعدام شدند. این عدد نسبت به سال قبل 20% بالاتر رفته. در این آمار 3 کشور لحاظ نشدن: چین، ویتنام و کره شمالی، به این دلیل که این اعدام‌ها پشت درهای بسته است و آماری به بیرون درس پیدا نمی‌کنه. از کل انسان‌هایی که در سال گذشته میلادی زیر حکم بیرحمانه اعدام زندگیشون رو از دست دادن، حدود نیمیش در کشور ما ایران بوده. ایران در کنار عربستان سعودی و مصر 80% کل احکام اعدام‌ها در جهان رو به اجرا گذاشته. همونطور که در تصویر می‌بینید دست کم 314 اعدام در ایران، 83 اعدام در مصر و در عربستان سعودی 65 اعدام صورت گرفته. دیانا التهاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در این باره با ما گفتگو کرده. او میگوید تعداد اعدام‌ها در ایران 60% اعدام‌های کل خاورمیانه و آفریقاست.
عفو بین الملل بی توجه به مبنای جرم یا مشخصات مجرم با مجازات اعدام در همه کشورهای جهان مخالف است. ما مجازات اعدام را شدیدترین و بیرحمانه ترین مجازات در تحقیر کردن شأن انسان می دانیم و این نقض حق حیات بی توجه به هر کشور و فرهنگ آن است. در گزارش سالانه ما درباره مجازات اعدام که امروز منتشر شده است آمده که اجرای حکم اعدام در سال گذشته در 18 کشور جهان صورت گرفته. این کشورها شامل آمریکا، بلاروس، چین، ژاپن و چند کشور در خاورمیانه و شمال آفریقا من جمله عربستان سعودی و ایران می شود.
اما درباره اعدام‌ها در ایران، اعدام‌ها غالباً در زمینه مواد مخدر و قتل بوده. 132 نفر مواد مخدر و 159 نفر به جرم قتل اعدام شدند. در حالی که 5 سال پیش مجلس شورای اسلامی تصویب کرد صدور حکم اعدام برای جرایم مواد مخدر باید لغو بشه. از کل اعدام‌ها بسیاری از اقلیت‌های قومی بودند و در واقع به عنوان مثال 19% فقط از جامعه بلوچ ایران بودند. سال گذشته میلادی 3 کودک مجرم هم در ایران اعدام شدند. اما آنچه در قوانین حقوق بشری جرم نیست هم در ایران جرم محسوب شده و گاهی منجر به اعدام شهروندان شده، مثل رابطه خارج از ازدواج که یک امر کاملا خصوصی و خانوادگی است، و یا سرقت. دیانا التهاوی میگوید رفتار ایران نقض قوانین بین المللی حقوق بشر است.
در حقیقت بیش از 60% تمام این اعدام‌های سال گذشته در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در ایران صورت گرفته. همه این اعدام‌ها در نقض قوانین بین‌المللی بوده و در مجازات جرایمی بوده که سنگین هم نبودند، جرایمی مانند قتل عمد. اغلب آنها پس از اعترافات اجباری مجرمین بوده که همه آنها زیر شکنجه گرفته شدند تا بدین وسیله بتوانند آنها را به اعدام محکوم و این حکم را اجرا کنند. حکم اعدام در کشورهای مانند ایران همچنین به عنوان یک ابزار سیاسی برای سرکوب معترضان و مخالفان حکومت و اقلیت‌های قومی به کار گرفته شده.
در سال 1976، یعنی حدود نیم قرن پیش، تلاش‌های حقوقدان‌ها و فعالان حقوق بشر سرانجام به ثمر نشست و منجر به لغو حکم اعدام در بعضی کشورها شد. از همان زمان 5 کشور پیشتاز شدند: کشور پرتغال در سال 1976 میلادی، کشور دانمارک، کشور فرانسه، هلند و قبرس. هر کدام از این کشورها در صدر کشورهای قرار گرفتن که حکم اعدام رو لغو کردن. این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که الان با گذشت کمتر از نیم قرن از میان تمام کشورهای جهان فقط 18 کشور مجازات اعدام رو اجرا می کنن. در کشورهای مختلف این مجازات یکی یکی در حال لغو شدنه و آخرینش در کشورهای آفریقایی کنگو، فیجی، ماداگاسکار، سورینام در سال 2015 میلادی به این قانون پیوستن و حکم اعدام رو لغو کردن. گینه، کنیا، بورکینافاسو و چاد هم آخرین کشورهایی هستند که در واقع این حکم رو به طور کامل لغو کردن. و این امیدواری وجود داره که دستگاه قضایی تمام کشورهای جهان از جمله ایران صدور و اجرای حکم غیر انسانی و هولناک اعدام را متوقف کنند. خانم التهابی میگوید بعضی از کشورهای مسلمان هم به جمع کشورهای پیوستن که حکم اعدام را لغو کردند.
مشاهده یک روند لغو این مجازات در سراسر جهان بوده ایم. سازمان‌های مدافع حقوق بشر، جوامع مدنی و سازمان عفو بین الملل و سایر گروه‌ها و سازمان‌های محلی مدافع حقوق بشر سال‌های متوالی علیه مجازات اعدام کارزارهای خود را به پیش بردند و موفق شدند سبائیت این مجازات در نقض حق حیات انسان را به جهانیان نشان بدهند. عفو بین الملل دهه‌های متوالی برای لغو مجازات اعدام در سراسر جهان فعالیت بیوقفه داشته است و بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در کشورهای خودشان هم کارزارهای مشابهی را به پیش بردند. در بسیاری از این موارد، مدافعان حقوق بشر در فعالیت برای لغو مجازات در کشورشان با خطرات و تهدیدهای جدی روبرو شدند که شامل به زندان رفتن هم بوده. با این حال، این مسئولیت دولت‌ها و قانونگذاران است که مجازات اعدام را در کشورهایشان لغو کنند و از قوانین بین‌المللی پیروی کنند. حقوق بشر امری جهان شمول است. این بدین معناست که هر انسانی فارغ از محل تولد، عقاید دینی و اعتقادات شخصی حق زندگی دارد. ما شاهد بودیم که اکنون یک روند جهانی برای لغو مجازات اعدام شکل گرفته، اما یک اقلیتی از کشورهای جهان از جمله ایران هستند که هنوز به اجرای این مجازات بیرحمانه و غیر انسانی اصرار می‌ورزند. تا کنون بیش از نیمی از همه کشورهای جهان مجازات اعدام را از قوانین دادرسی خود حذف کردند و اینها شامل کشورهایی می شود که اسلام به عنوان دین اصلی آنهاست، کشورهایی مانند ترکمنستان، سنگال و جیبوتی. عفو بین الملل به فراخوان خود برای لغو مجازات اعدام در همه کشورهای جهان ادامه خواهد داد.
برمیگردیم به سیما با ادامه برنامه.
ممنون از تو شبنم، به امید روزی که مجازات اعدام در ایران هم لغو بشه. انجمن آزادی اسلو سالانه یک مجموعه کنفرانس برگزار میکنه که درگیرترین حامیان حقوق بشر، روزنامه نگاران، هنرمندان، کارفرمایان فناوری و رهبران جهان رو گرد هم میاره تا داستانهای خود رو به اشتراک بگذارن و راه و روشهای خلاقانه ای رو برای گسترش آزادی به اشتراک بگذارن. در بین شرکت کنندگان امسال پروژه پیکان آرت با پلاک 234 شیراز از برندگان یکی از 3 جایزه انجمن آزادی اسلو شد. مهران عباسیان گزارش میده.
سالهاست تولید پیکان ایرانی که زمانی نماد جهش صنعت و ترقی ایران در بازار جهانی بود متوقف شده و اولین پیکانها سر از کلکسیون و آنتیک فروشی ها در آورده و جزو عتیقجات محسوب می شود. اما سرنوشت این پیکان که از همان قدیمی هاست کمی متفاوت است. هیوا فیزی، مسئول پروژه پیکان آرت، از نقش این پیکان برای آگاهی بخشیدن و روشنگری در سطح جهانی از شرایط سخت جامعه LGBTQ در ایران میگوید.
تصمیممون این بودش که روی مسئله LGBT فوکس بکنیم، تمرکز بکنیم. کامیونیتی جامعه LGBT یکی از جامعه های بسیار به حاشیه رانده شده هست توی ایران و خیلی راجبش صحبت نمیشه. ما هدف اصلیمون این بودش که اطلاع رسانی بکنیم راجب مشکلاتی که جامعه LGBT فیس میکنه در داخل ایران. کار بعدی که قرار بکنیم اینه که ماشین بعدی راجب حقوق زنان هستش و با یک آرتیست زن ایرانی قراره که کار بکنیم. خیلی ها نقشه خودشون رو فرستادن، پروپوزال های خودشون رو فرستادن و ما الان داریم اونها رو ریویو میکنیم که بتونیم آرتیست بعدی رو انتخاب بکنیم.
جایزه انجمن آزادی اسلو هر سال به کسانی تعلق میگیرد که با بهره‌گیری از نبوغ و شجاعت خود دروغ‌های حاکمین دیکتاتور را آشکار می‌کنند و خلاقیت فوق‌العاده‌ای در بیان اعتراضات به خرج می‌دهند. پیکان آرت که نمادی است برای حمایت از جامعه LGBTQ در ایران، یکی از 3 برنده جایزه این انجمن است. جایزه‌ای که برای خلاقیت در شیوه ارائه به هنرمندانی اهدا می‌شود که از هنرشان به عنوان ابزاری برای اعتراض و اطلاع رسانی در موارد نقض حقوق بشر استفاده می‌کنند.
توجهی که پیکان تونست از میدیای غربی بگیره و اینکه داستان جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیت ایران که اصولاً توی میدیای غربی کم بهش توجه میشه تونست میلیون‌ها بار دیده بشه، خودش یه موفقیت بزرگ بود که صدای جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیت ایران شنیده بشه در غرب.
پلاک پیکان آرت اشاره داره به ماده 234 قانون مجازات اسلامی که موجب این میشه جامعه LGBTQ در ایران حکم اعدام براشون صادر بشه. این پیکان آنتیک با نمادهای ایرانی نقاشی شده. در طی 3 روز کنفرانس انجمن آزادی اسلو در محوطه اصلی این کنفرانس جا خوش کرده و روایت‌های تلخی با خودش دارد که کنجکاوی بینندگان را برمی‌انگیزد. همزمان بروشورهایی هم در اختیار بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد تا علت حضور این پیکان و پیام درخواست حمایت جامعه LGBTQ ایران را به گوش فعالین حقوق بشر در سرتاسر دنیا از طریق این کنفرانس برساند. مهران عباسیان، اسلو.
در پایان به بردو فرانسه بریم برای شنیدن یک چهارنوازی زهی زیبا.